سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته زنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل ولي كالحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء أشد الذنوب ما استخف بها صاحبه. انسان کاری رو بکنه بعدش هم بگه این که چیزی نیست، اینها طلبای دیگه هم میکنه. میگه بابا یه عده میخوان تو این حجرا درس بخونن، آرامش میخوان، سکوت میخواد، یا بخوابه یا میخواد مطالعه کنه، تو اینجوری هی حجره رو کردی به اتاق مهمانی، این بره اون بیاد، این بره اون بیاد، این در رو وا کنه. یعنی همه میکنن، این هم دیگه گناهه، این هم دیگه کاریه. این دیگه بدترینشه که متاسفانه تو ما طلبا کم نیست. تا بهش یه نکته رو تذکر میدی میگه این دیگه مگه کاریه. خب حضرت فرمود اشد الذنوب ما استخف بها صاحبه. این دیگه بدتره، دیگه بدترش نکن. لاغل آدم تقوای لسان رو رعایت بکنه یا تقوای قلب رو رعایت بکنه، بگه حالا من گناه کردم خدا ببخش، نه اینکه دیگه بعدش هم پر روی کنه بگه این دیگه چیزیه، همه دارن میکنن این کارو و همه دارن میکنن، همه هم مثل تو. و علیه فللمتعارضین اربع و حالات ممکنت لا غیرها فإن كانت الأولى فلا مجال فيها للجمع في الدلالة مطلقا. یه نکته رو من عرض کنم راجع به عبارت 560. دیروز می‌خواستم عرض کنم یادم رفت، همون عبارت هازا فی ما اذا کانت احد الدلالتین تابعتا للأخرى في الوجود. رجوع کنید به هدالفکر جلد 5 382. ایشان بعد از اینکه این عبارت رو دو جور سعی میکنه شرح بده، مینویسه علی کل حالن فلا اعلم و توجیهن سلیمن لحاظه العبارت. لذا معتقده که این عبارت مرحوم مظفر مثلا دوچار اشکاله، ولی ما از باب تبعض در حجیت مدلول گفتیم این ناظر است به همون بحث اصولی و تقویم مسلکی. ببینید صاحب مقدمات و تنبیهات هم جلد 7 صفحه 177 نسبت به این عبارت چه مبنایی رو مشق کرده، چه مبنایی رو اتخاذ کرده و این عبارت رو چجور توضیح داده، آیا اون توضیح صحیح هست با اون نکاتی ما عرض کردیم یا صحیح نیست. نکته بعد صفحه 561 ایشان فرمودن که اولین اشکال به این که جمع تبرعی رو اگر بخوایم قبولش کنیم آن است که اون وقت باید بگیم این همه روایتی که به عنوان اخبار علاجی وارد شده اینها یا مورد ندارد یا مورد بسیار نادر دارد. بعضی از رفقا خارج از کلاس سوال پرسیدن، چون من دیدم هی بحث تو بحث اومد، ممکنه که خدمت شما عرض شود که این عبارت یه مقدار حل نشده باشه. ایشون نوشتن الا فی ما هو و نادرون ندرتن که لا یسه حمل الاخبار علیها و هو صورت و کون کل من المتارزین نسن فی دلالتهی که لا یمکن تأویله به وجه من الوجود حتی تبرعی. اگر نس باشه، نس که دیگه اصلا با تحفظ و نس بودنش معنا نداره که تأویل بکنیم، چون جمع رو به معنای تأویل کیفی کرده بودیم، اینا رو خونده بودیم دو صفحه پیش. لذا ایشون میفهمن لا یمکن تأویله به وجه من الوجود حتی تبرعی، این دیگه در جمع تبرعی نمیاد، میدیمش دست اخبار علاجیه، میشه مورد واسه اخبار علاج. بل ربما یقال لا وجود لحاظ صوره فی المتارزه، بعضی رو گفتن حتی اینم مورد نمیشه، لذا اصلا اخبار علاجیه مورد ندارن. جمع بین مطالب دیروز این بود که اگر بگیم خدمت شما عرض شود که هم دلالت قطعی هم سند قطعی در هر دو دلیل، یعنی دو تا نص متواتر اینا بخوان با هم تعارض کنن، هم از جهت دلالت نص هم از جهت سند قطعی متواتر، یا نص قرآنی بفرمایید از جهت سند قطعی از جهت دلالت نص، دو تا نص قرآنی اینا بخوان با هم دیگه تعارض بکنن مثلا، اگر اینجوری باشد گفتیم این همونیست که ایشون تو صفحه 545 ضمن شرط اول فرمود این اصلا مستحیل لا یقع، و همان است که در ادامه عبارات دیروز صفحه 562 دوباره تکرارش کرد، بل الفرض الثانی مستحیل، این مستحیل است. خب طبق این اگر بخوایم برخورد بکنیم، این اصلا مورد واسه اخبار علاجی پیش نمیاد، چون اصلا این به تعارض نمی انجام. چی به تعارض می انجامد؟ این آقا این شیش طبق این میشه مثال شیش، دلالت دلیل اول قطعی سند ظنی، دلالت دلیل دوم هم قطعی، هر دوتا نست ولی سندهاشون ظنی، این میشه تعارض. خودشون گفت این از اقسام تعارض است، چون سندهاشون ظنی هست. طبق این میشه مثال برای جایی که چون هر دوتا نستن جمع تبرعی هم بیمعناست، ولی چون سنداشون ظنی هستن وارد تعارض میشن، برای حل تعارض باید بریم سراغ اخبار علاجیه. کما این که شاهد فهم درستم به فضل الهی الحمدلله این است که امروز میبینیم وقتی ایشون میخواد اینو بحث بکنه مینویسه کما اشرنا الی، این کما اشرنا الی میخوره به همین عبارت، به همین عبارتی که اینجا نوشته بود که فرمود هو صورت و کون کل من المتارزین نسن فی دلالتی که لا یمکن تأویله به وجه من الوجود، بل ربما یقال لا وجود لحاظ صوره فی المتارزین. وقتی ایشون میخواد اینو امروز بحث بکنه میگه کما اشرنا الی کما اشرنا الی، یعنی همین عبارت، پس تو این عباراتش به این نظر داشته. اگر هر دوتا از جهت سند هم قطعی بود این مستحیل است، اونایی که گفتن مستحیل است این مورد ندارن اینو دیدن که از جهت دلالت و سند هر دوتا قطعی، اونایی که گفتن مورد دارد دلالت قطعی سند ظنی در مقابل دلالت قطعی سند ظنی دیدن. پس از اون خدمت شما عرض شود بعضی از فضلا فرمودن این لسان بل ربما یقال با اون عبارت مثلا 545 فرق داره؟ نه خیلی، هیچ فرقی ندارد. بل ربما یقال لا وجوده، که همین جوری که خودم قبلا گفتم اینجام گفتم، فرض ثانی مستحیل. اگر این دوتایی که دلالتشون نسی قطعیه سندشون هم بشه قطعی، این دیگه هیچ وجودیتی ندارد، تعارض اینجوری اتفاق نخواهد افتاد. لذا نه، ما به بیان دیروزمون معتقدیم و اتفاقا هرچی میگذره هی قوی تر هم میشه. خب حالا من برم سراغ بررسی این چارتا، بلکه انشالله تعالی امروز تمام بشه این بحث. ببینید ایشون از بین اون 16 حالتی که دیروز تقدیم محضر شد فرمود 4 تا صورتش هست که تو این 4 تا صورت تعارض مطرحه. یادمون نره واسه چی وارد اینا شدی. ایشون میخواست بگه جمع تبرعی رو قبول نمی کنی. یه دلیل اولی آورد، فرمود تالی فاسد. تالی فاسد چی بود؟ تالی فاسد این بود که اخبار علاجیه یا میشن بی مورد یا میشن مورد بسیار نادر، و اینو نمیتونیم قبول کنیم. این همه خبر، امام ارواحنا لالفدا شخصی که لغو نیست، لغو عمل کن نیست، این همه روایت گفته واسه چیزی که یا مصداق ندارد، ای تک توکی اگر مصداقی منبر پیدا بشه. تو بیان دوم وارد شد، فرمود به بیان برهانی آخره که عرض کردیم دیروز مقدمتن، این بیان ایشون رو نه برهانی میدانیم و نه نیاز به این دو نیم صفحه میدانیم. اگر ایشون می‌نوشت بیان دوم، اشکال دوم این است که جمع تبرعی هیچ مدرکی ندارد. حال و شما امروز انشالله تعالی تصدیق خواهید کرد که حاصل این دو نیم صفحه همین است که ایشون بگه جمع تبرعی مدرک ندارد. خب این همه نکات خوبی ذهنش درس میده، ولی تو این فضا وارد شدنش مورد قبول ما نیست. حالا بریم سراغ این. اولین موردی که ایشون میفرماید تعارض میکنند، همین موردی است که ما اسمشو گذاشتیم مورد ششم. مورد ششم، دلالت اولی قطعی، سند اولی ظنی، دلالت اولی قطعی، سند دومی ظنی. اولین نکته‌ای که ایشون میفرماید به شما میگه چون هر دوتا، مثالش مثل چی؟ مثال بزنیم اول. مثالش مثل این که نص حاصل از خبر واحد با نص حاصل از خبر واحد دیگر تعارض کنند، از جهت سند ظنی، از جهت دلالت قطعی. این نص یعنی نص در مقابل ظاهر. مثلا خدمت شما عرض شود که چیزی که از جهت دلالت نص است منتها سندش خبر واحد است، تعارض پیدا کند با نص دیگری که اونم حاصل از خبر واحد دیگری است. ایشون می‌فرماید که تو این بحث اصلا هیچ جایی برای بحث جمع نیست مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی جمع تبرعی. چرا؟ میگه خب آبدی همه زحمت کشید دیگه، دیروز هم دیدید که بعضی از رفقا چه کردن، هی تو جواب سوال اونو گفت. بابا یا معنای نص رو میفهمید یا معنای نص رو نمیفهمید. نص یعنی در رساندن مراد و مقصود متکلم هیچ احتمال دیگری درش نمیرود، صفر صفر، اگر نه نص معنا نداره. خب چجوری میشه ما چیزی که نص است بیاییم در دلالتش دست ببریم؟ ما جمع رو تعریف کرده بودیم تأویل کیفی در دلالت، اینو نمیتونیم اشکالش کنیم، چون در رساندن مراد و مقصود متکلم هیچ احتمال خلافی داده نمیشه تا بیاییم اون احتمال رو به عنوان تأویل کیفی به این عبارت بخورونیم، نداریم. لذا اصلا تو این دوتا جمع مطرح نمیشه که بگیم جمع تبرعی قبول است یا قبول نیست. چی کارش کنیم؟ اگر هر دوتا از جهت سند قطعی بودن، متواتر بودن، آیه قرآن بودن، دقت کرد؟ از جهت سند قطعی بودن. این همونی است که بالا گفتیم مثلا تعارض پیش نمیاد، مثلا امکان نداره رخ بده. این میدونید معناش یعنی چی؟ این معناش یعنی آن که یا العیاذ بالله الله تعالی و تبارک تناقض گفته، یا تضاد گفته، یا معصوم تناقض گفته و تضاد گفته، یا اینا تابع شهید صدر است، یا اینکه ماها دو تا قطع شخصی میتونیم پیدا کنیم در آن واحد، به متضادین و به متناقضن، همه اینا محاله. ولی اگر این شد که سندها ظنی بود، خب از جهت سند میتونیم ورود پیدا کنیم، از جهت دلالت نمیتونیم ورود پیدا کنیم، هیچ کاریشون نمیتونیم بکنیم. اکاش بودن رفقایی که با ما مشکل داشتن تو این فهم ها. خدمت شما از جهت سند چطور؟ خب اگر یکیشون مرجح سندی داشت، مرجحات سندی که خواهد آمد، مثلا اگر مرجعات سندی رو قبول کردیم، حالا خواهد آمد مباحثش، ولی چون شما در الموجز خوندید من میتونم راحت بگم، مرجع سندی مثلا اگر کسی قبول کند مرجع به ترجیح صفات راوی رو، بگی یکیش مثلا راویش اعدل، اون یکی اعدل نیست، یکی افقه، یکی اوره، اون یکی اینجوری، خب اون روایت رو میگیره. یا مثلا اگر کسی تو اون بحث فرمود ترجیح به خدمت شهرت روائیه رو مثلا من قبول میکنم، این میشود چه آقا؟ مرجع سندی. ولی اگر مرجع سندی هیچ کدوم نداشتن یا هر دوتا داشتن به تساوی، بازم اینا میشن متکافئن، میشن متعادلن. خب هر کسی میره سراغ مبنای خودش. ماها که تساقطی شدیم هر دوتا رو فاتحش رو میخونیم، اونایی که تأخیری شدن یکی رو لاعلتین عکس میکنن. فقط یه سوال میمانم، چرا ایشون بعد از فقد مرجع نگفت بریم سراغ قاعده ثانویه، و حالا که عابدی به شما درس داده بود، هنوز قاعده ثانویه بحثش در کتاب نیومده، ولی من ضمن قاعده اولیه درس دادم، گفتم قاعده ثانویه نسبت به قاعده اولیه مقدمه. شاید اگر مرحوم مظفر در این عبارات مطرحش نمی کنه، چون هنو درسشو نداده، چون هنو درسشو نداده، خب چی مطرح کنه؟ نمیدونه که حالا هر کسی مثلا کسی که اینجا مدرسه مثل عابدی میاد اونجا تو قاعده اولیه قاعده ثانویه هم درس میده که، لذا چون درس نداده مطرح نمی کنه. سؤال دوم، چرا مرحوم مظفر اینجا مرجحات دلالیه رو مطرح نکرد؟ مثلا موافقت با مثلا قرآن، مخالفت با عامه، اگر کسی قبول کرد، جواب نمیشد مطرح کند. اینا دوتا نسن، نس در خودش اصلا دیگه نمیپذیرد تعبیر، اصلا جایی برای بیان مرجعات دلالیه نیست. این مقدار عبارت رو بدون، لذا این که اصلا فعلا به جمع تبرعی ربطی نداشت، چون بحثی از جمع تبرعی ذهنش بکنی، فقط میخواست ایشون چیکار کنه، حکمشو بیان کنه. خب مثلا الان این چه جایگاهی داشت تو این بحثی که ما الان هستیم؟ ما می‌خواستیم بگیم چرا جمع تبرعی رو قبول نکنیم، اینا فقط شد یه نکات اضافی، وگرنه هیچ به درد ما نخورده. فلا مج و علیه فلل متعارضین اربع و حالات ممکنت لا غیرها، فان کانت الاولا، اگر حالت حالت اولا باشد که تو عبارت ما ششمی بود، تو موارد ما ششمی بود، فلا مجال فیها للجمع فی الدلاله مطلقا، یعنی حتی به نحو تبرعی، حتی به نحو تبرعی. چرا؟ للقطع به دلالت کل منهما، معنی قطع رو میفهمی یا نه؟ معنی نصر رو میفهمی یا نه؟ للقطع به دلالت کل منهما فهوه، اکاش میرهش فهیه، خدمتش البته فهوه هم درسته، ازا دار الام بین المرجع والخبر فمراعات الخبر اولا، به لحاظ مرجش که حالت اولاس هیه، به لحاظ خبرش که خارجه هوه، لذا چون مراعات خبر اولاس نوشته فهوه، فهوه خارجونن مورد القاعده رأسن، اصلا قاعده جمع در مورد این مطرح نمیشود. کما اشرنا الی، کجا کما اشرنا الی؟ همینی که خط دو خط آخر 561، دو خط آخر 561 که البته 500 خدمت شما عرض شود 545 هم مطرح کرده بودیم در همون شرط اول شروط تعارض. بل هما فی هذا الحاله، خب چیکارش کنیم حالا؟ حالا تعارض کردن. بل هما فی هذا الحاله اما ان یرجع فیه ما الی ترجیحات سندیه. کلمه ترجیحات سندیه رو ایشون دو صفحه دیگه هم 566 هم دوباره به کار میبره، مرجعات سندیه. قبلا هم تو صفحه 548 به کار برد، دوباره تو 587 شب ببینید، تو 587 این کلمه به کار می آید. اما ان یرجع فیه ما الی ترجیحات سندیه او یتساقطا حیث لا مرجع، یا اینکه ساقط میشن اگر مرجعی نباشن. او یتخیر بینهما علی المبنا، لذا یتساقطا حیث لا مرجع علی قوله، مثل قول خود ایشون قاعده اولیه. او یتخیر بینهما علی قول آخر، کسی که تأخیری شد. در این عبارت نظر به قاعده ثانویه نبود، دلیلش رو عرض کردم. اینجا صاحب هدلفکر در حاشیه جلد 5 414 حاشیه 1 نوشته لا اعلم وجهن فی حصر رجوع الی مثل مرجعات سندیه. چرا ایشون بحث از مرجعات دلالیه رو نگفت؟ من نمیفهمم دلیلش چیه. خب ما فهمیدیم دیگه، اصلا معنا نداره مرجع دلالی در اینجا، به خاطر اینکه این دوتا قطعی هم مرجع دلالی هیچ کاری نمیتواند برای این انجام بدهد. بفرد
آیا راجع به چیز دوباره شده، مثلا خبری داشته باشیم دیگه اون سندی که بهتره رو عکس کنیم، اون که عدلی عکس کنیم، چین اخباری داریم؟
بله دیگه داریم، منطقه قبولش بکنیم یا نکنیم، همه قبول نکرد.
پس ایشون در واقع اشاره کرده به دلیل قاعده ثانویه.
نه بابا جان، قاعده ثانویه بابا جان درس قبل خوب نخوندی بابا جون. قاعده ثانویه در مورد متعادلینه، قد کردی؟ اون که اصلا بحث مرجعاته. ببین من اینجا گفتم بعد از اینکه مرجعی وجود نداشت شدن متکافئین و متعادلین، یه قاعده ثانویه داریم که انشاءالله بحثش میاد، صفحه شو عرض کردیم که ایشون اونجا میفرماید مشهور تأخیری هم دو تا قول دیگه هم ذکر میکنه و قاعده اولیه در متکافئین متعادلین. این قاعده اولیه و ثانویه واسه متعادلین مرجع که اصلا بر اینها از نظر بسیاری از آقایون و من جمله مرحوم مظفر انشاءالله تعالی خواهد آمد، اون که اصلا مقدمه که اون ربطی اخباری که مربوط به مرجعات اصلا ربطی به قاعده ثانویه نداره. دومیش اگر این یکی باشد و این کانت ثانیه که در نوشتار ما ثانویه میشه 16، این دلالت اولی زنی من سید با اعتماد بر عبارت شما میرسم، اما اول توضیح ندم بعد اونجا یه چیز دیگه در آده ها دلالت اولی زنی سندش قطعی، دلیل دوم دلالتش زنی سندش قطعی، اینجوری باشن. خب اینو چی کار بکنیم؟ ایشون میفرماید که خب هر دو سند قطعیست، تو قطعی که نمیتونیم دست ببریم که، اینا هر دوتا سندشون قطعی هست، تنها راه تصرف میشود چی آقا؟ در دلالت، در دلالت. خوب گوش کنید، ما قبلا در چند جا خوندیم، یکی صفحه 48 کتاب، یکی صفحه 49 کتاب و جایگاه اصلی بحثش صفحه خدمت شما عرض شود که 487 کتاب، بحث حجیت زواهر، که زواهر دلالت ظنی یعنی ظهور دیگه، دلالت ظنی یعنی ظهور. ظواهر به بناء عقلا میشن حجت. خود ایشون هم 487 می نویسه تنها، ببین 487 درسته، تنها دلیل حجیت ظواهر منحصرون در بناء عقلا، هیچ دلیل دیگه ای نداره. خب بناء عقلاست که همونی که اسمشو میذاشتیم میگفتیم ماها اصالت و ظهوری هستیم، اصل و ظهورات هست. چرا؟ چون عقلا بنا دارن که بر ظهورات عمل کنن و ایشون میفرماید تنها دلیل حجیت ظواهرم اصالت و ظهور. خب خوب گوش کنید، اگر دلیل اول دلالت از ظن نیست، خب اصالت و ظهور میگیردش مثلا میگه باید عقصش بکنی به خاطر بنا عقلا. این دلیل دوم دلالت از ظن نیست، اصالت و ظهور میگیرتش، میگه باید عقصش کنی به بنا عقلا. ولی وقتی کنار هم میان تعارض میکنن، اصالت و ظهور میگه دیگه من شرمنده، دیگه شرمنده. اونی که من میگفتم عقلا راجع بهش بنا دارم، لولت تعارض بود، لولت تکاذب بود، لولت تنافی بود، من دیگه شرمنده. لذا دیگه اندر تعارض اندر تنافی اصالت و ظهور رنگ میبازد، جایگاهی ندارد. لذا نمیتونیم تمسک کنیم به اصالت و ظهور، بگیم هر دوتاشو عکس بکن، اینجا جایی برای اصالت و ظهور نیست، تنافیست، تکاذب است. چی کار باید بکنیم؟ باید بریم سراغ جمع ببینیم میتونیم بینشون جمع بکنیم. اگر اگریه شرطیه، اگر توانستیم جمع عرفی کنیم بسیار خوب جمع میکنیم. نحوه جمع عرفی چجوریه؟ ایشون میگه دیگه اینجا از من نخوا، انشالله تعالی بحث بعدی هم بحث اقسام و موارد جمع عرفیه، اونجا دیگه بهت میگم. این وسطه دیگه حالا من چجوری جمع عرفی و جمع عرفی مصادیق چیه اینجا نمیگم، اینجا دارم میگم اگر توانستیم جمع عرفی کنیم جمع عرفی میکنیم. جمع عرفی یعنی چی؟ یعنی همونجوری که قبلا توضیح دادیم، یکی از دو دلیل قرینه برای تصرف در دیگری شود، یا نه هر دو دلیل قرینه بر تصرف در دیگری شود، یا نه تعبیر کردیم شاهد الجمع داشته باشیم که اینا دیگه چون توضیح دادم معطلش نمیشم. شاهد الجمع جمع عرفی میکنیم، ولی اگر راهی برای جمع عرفی نبود، نتونستیم جمع عرفی کنیم، اگری بود دیگه، شرطی بود، اگر توانستیم. حالا اگر نتوانستیم جمع عرفی کنیم چی؟ اینجا قدیدون و زان، اون آقای زان اومده گفته جمع تبرعی، پای جمع تبرعی باز شد، همونی که اصلا بحث راجبش بود. مرحوم مظفر میگه نه، جمع تبرعی به درد نمیخوره. چرا جمع تبرعی به درد نمیخوره؟ میگه چون ما تو چه بحثی بودیم؟ تو بحث دلالت بودیم. دلالت، دلالات یک دلیل حجیت بیشتر ندارن. 487 گفتم بناء عقلاست، بناء عقلا. عقلا کی جمعی رو قبول میکنن، کی دلالتی رو قبول میکنن؟ موقعی که اون به حد ظهور عرفی برسد، یعنی همونجوری که دیروز عرض کردیم ظن نوعی ایجاد کنند. و حالان که جمع تبرعی ظن نوعی ایجاد نمی کن. اگر بخواد ظن نوعی ایجاد کنه که جمع عرفیه، که جمع تبرعی نهایتش ظن شخصی ایجاد میکنه و ظن شخصی ملاک حجیت نیست، ملاک بناء عقلا نیست. عقلا در مورد ظن شخصی بنایی نداره. در حقیقت یعنی چی؟ یعنی جمع تبرعی مدرکی ندارن. ما تنها مدرکی که راجع به اخذ به دلالات داریم اگر ظنی باشد، قطع باشد که اون از باب حجیت قضاییت اون ظنی باشد، تنها مدرکی که داریم بنای عقلا، اینجا عقلا بنای ندارن، هیچ دلیل دیگه ای هم نداریم، لذا جمع تبرعی بی مدرک است. این همون خلاصه است که ما از اول بساتون می نوشتیم. خب بنده خدا اینا همونجا از اول می نوشتی دیگه، چه کار بود که دو صفحانی ما رو معطل کنی اینو بگی؟ دیگه تو شماره بعدی هم ایشون همین حرفایی تکرار میکنه، هم تو شماره 8 و هم شماره 11 به هر دوتا میرسه، میگه جمع تبرعی رو من قبلا تو شماره 2 گفتم، به درد بخور نیست، مدرک نداره. تو که آخر میخواستی اینا رو همه رو برگردونی به اون، اونم دو خطی، خب از اول می‌نوشتی قبولش نداریم چون بی مدرک است. دو صفحه و نیم معطل کردن به خاطر این. خب اگر جمع تبرعی رو هم زدیم که زدیم، جمع عرفی هم که فرض کرده بودیم نداریم، خب باید چیکارش بکنیم؟ مرحوم مظفر میفرماید ببینید، تعارض اون چیزی که به ما میگه، میگه تکاذب و دلیله. خب تکاذب و دلیله اینم قاعده اولیه‌ای که ما در موردش قبول کردیم تساقط هست. هر دوتا رو ببوس بذار کنار، فاتحش رو بخوام، ملاحظه بفرمایید. و این کانت ثانیت، اگر حالت حالت ثانیه باشد، فا انهو ملقت به سنده هما کل متواترن، متواترن از جهت سند قطعیت، اول آیتین القرآنیتن، چون قبلا خونده بودیم که آیات قرآن از جهت سند قطعی هست، از جهت دلالت بعضی هاشون خدمت شما هست قطعی هستن، ولی اکثرشون ظهور هست، ظنی هست. کل متواترن اول آیتین القرآنیتن لا یوغل ترهمو، نمیتونیم ترهشون کنیم. او تره احده ما من ناحیت سند، از جهت سند نمیشه ترک کرد، باید بریم سراغ دلالت، چون سند که قطعیه. فلم یبقى الا التصرف فیه ما من ناحیت دلالته ولا یوقل جریان و اصالت ظهور فیه ما معن. چرا؟ لتکاذبه ما فی ظهور. اینجا اغلا بنای ندارم، بنای اغلا جایی بود که لولت تعارض میگفتن مدلول ظنی رو اخذ بکن، این مبتلا به مانع است، مبتلا به تکاذب و تنافیه. اینجا اغلا خدمت شما عرض شود که بنایی ندارن، لا یوقل جریان و اصالت ظهور فیه ما معن. تا بگی خب هر دوتاشو بگی، این که ظنیه، اونم که ظنیه، اصالت و ظهور میگه اخذ کن، یه نه 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 نه، اینجا بنایی نیست. لا یوقل جریان و اصالت ظهور فیه ما معن، چرا؟ لتکاذب هما فی الظهور. و هین ازن، هین این که لا یوقل جریان و اصالت ظهور فیه ما معن، فا انکان شرکی داریم میگیم، فا انکان هناکه جمع اون عرفیون بین هما، جمع عرفی دیگه چیه؟ ببینید ایشون جمع عرفی رو اینجا تعریف میکنه، قبلا هم ما عرض کرده بودیم، به ان یکون احد هما المعین و قرینتن علی الاخر و کلون من هما قرینتن علی تصرف فی الاخر. خب شما الان مثالای اینها ممکنه تو ذهنتون نیاد، انشالله تعالی صفحه 566 567 568 مواردش خواهد آمد، که همون که خودشون میفهمن الان نحو مایعتی انشالله تعالی 566 من بیان وجوه الجمع الدلالی. فا انهاز الجمع فی الحقیقه، این جمع میشه چون عرفیه، یعنی به ذن نوعی عرف به ذهنشون رسیده، خب میشه ظاهر دیگه. اصالت و ظهور میگه بنای عقلا میگن اخذ کن به این ظهور جدید، ظهور حاصل از جمع. فان هذا الجمع فی الحقیقه یکون هو الظاهر یا هو الظاهر منهما، از این دو دلیل. فیدخلان این دو دلیل به حسب این جمع فی باب الظواهر و یتعین الاخذ و به هاز از ظهور به خاطر اصالت الحجه به بنای عقلا. و این لم یکن هناکه جمع عرفیون، ولی اگر جمع عرفی نتونستیم بکنیم، فا این الجمع تبرعیه لا یجعل لهما ظهورن فی، جمع تبرعی ظهورساز نیست چون به ظن نوعی نیست، به ظن شخصی است. لایجعل لهما ظهورا، در اون جمع تبرعی 373 گفته بودیم، تو همین کلاس خوندیم که ملاک ظن نوعیه، کمایی که تو مباحث مربوط به حجیت ظواهر هم ایشون بحث کرد که در اون دو هفته درسشو داده بودیم. فان الجمع التبرعی لا یجعل لهما ظهورا در جمع تبرعی لیدخل فی باب الظواهر و یکون موضعا لبناء العقلا ولا دلیل فی المقام ولا دلیل فی المقام غیر بناء العقلا علل اخذ بالظواهر. دلیل دیگه هم که جز بناء العقلا نداریم، گفتیم تنها دلیلی که ما در بحث دلالت داریم بناء العقلا است، منحصر فی بناء العقلا، بناء العقلا که اینجا بنایی نداره. فمن الذی یصحح الاخذ بهذا التأویل التبرعی و یکون و دلیلن علا حجیتی، دیگه هیچی نمیموند که بخواد دلیل باشد برای حجیت جمع تبرعی. یعنی واقعا برای اینکه اینا رو ایشون بنویسه نیاز بود اینا رو بگه، هما اول همینو مینویس دیگه. و غایت ما یقتضی تعارضهما عدم و اراده ظهور کل منهما. ما وقتی میبینیم هر دوتا دلیل از جهت سند درستن، از جهت دلالت درستن، نهایت چیزی که میتونیم بفهمیم این است که هر دوتا اینا نمیتونه مراد متکلمش باشه. ولی لایق کس تعارض ان یکونم مراد متکلم غیر از ظاهر حماقت. که اینو دیگه کجا بگیم؟ هر جوری تونستی جمع کن به متکلم بنده خدا ببن، بگو مقصودش این بوده، مرادش این بوده، یه تعارض اینو اقتضا نداره. ولا یقتضی تعارض ان یکون المراد مراد متکلم غیر از ظاهر حما. غیر از ظاهر حما یعنی چی؟ یعنی من الجمع تبرعی، من بیانیه. فان هذا یحتاج الی دلیل که یعینه، این جمع تبرعی نیاز به دلیلی دارد که معینش کند، عقلا قبولش کند، و یدل علی حجیت حما فی، دلالت بکند اون دلیل، یدل عطف به یعینه الی دلیل که یعینه و یدل علی حجیت اون دو دلیل در اون جمع تبرعی. ولا دلیل حسب الفاظ، همون جوری که گفتیم هیچ دلیلی نداریم، تنها دلیلی که در باب دلالت داریم بناء عقلاست به حجیت ظواهر، ملاک حجیت ظواهر ظن نوعی بود نه ظن شخصی. من هی چند بار از خارج اینجوری گفتم، اینجوری تعبیر کردم، تنها دلیلی که ما در باب دلالت داریم بناء عقلاست، ولی مرحوم مظفر عبارتش مسامحه داشت دیگه، نوشت ولا دلیل فی المقام غیر بناء العقلا علی الاخذ بالظواهر. خب این عبارتی است مسامحه‌ای، اونجوری که من تعبیر می‌کردم تعبیر دقیقی است. و ان کانت الثالثه، قبل از اینکه ثالثه رو بخونم، رفقا اگر رجوع کنن به فرائد شیخ انصاری جلد 4 صفحه 22، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وقتی این صورت رو، همین صورت دومی مرحوم مظفر رو در رسائل میاره، اینجوری نوشته لا اشکال ولا خلاف فی انه اذا وقع التعارض بین ظاهری مقطوعی صدور، هر دو ظهور از جهت دلالت ظنی، از جهت صدور سند قطعی، کل آیتین او متواترین وجب تعویلهما. حق نداری اینا رو تهمت بکنی، وجب تعویلهما والعمل به خلاف ظاهرهما واجب است. فکر میکنید چرا مرحوم شیخ گفته این واجب است اینا رو هر جور شده تعویل بکنید؟ فکر میکنید چرا؟ دلیلش چی بوده؟ به ذهنتون چی میاد؟ آفر، همین بوده دلیل شیخ هست، گفته این دوتا دلیل سنداشون قطعی بودن، به چه مجوزی میخواید اینا رو ترک کنید؟ حالا چه هر دوتاشونو چه یکیشونو، سند قطعیه، سند قطعی رو کسی میتونه بذاره کنار؟ یعنی ببینید شیخ این تو ذهنش بوده، یعنی دو تا آیه رو بذاریم کنار، دو تا خبر متواتر رو بذاریم کنار، یا یکیشو بذاریم کنار؟ لذا نوشته وجب التعویل. ولی مرحوم مظفر چی گفت؟ گفت ممکنه بتونیم جمع عرفی بکنیم، اگر نتونستیم جمع تبرعی پوچ است دلیلی نداره. لذا بعد از مرحوم شیخ انصاری علما افتادن که مرحوم شیخ چی میخواست بگه که فرمود وجب تعویل، ما واجب است تعویل کنیم. چرا؟ به خاطر قرب به صدوره ما عن المعصوم علیه السلام، این قرینه صارف است واسه تعویل. به خاطر این من فقط یکی رو آقایی من فرایت که درست نمیدم که یکی از کسایی که حرف مرحوم شیخ انصاری رو غریب دانسته که این شخصیت با این عظمت این چه حرفیه، آقای خویی است. آقای خویی فرموده این فرمایش غریب است، ایکاش نمیزن غریب اون من. ببینید مصباح الاصول جلد 48 483 و ما ذکره الشیخ من انه یجب تعویلهما والعمل علی المعنى المعول الی غریب اونمه. ای کاش هم حرفی رو نمیزد. میدونید نتیجه آی خوی چی فهمیده از این حرف؟ که یعنی شیخ با این بیان راه رو برای جمع تبرعی باز کرد، چون گفت هر جوری شده باید تعویلش کنی، وجب التعویل هر جور شده. خب یه وقتی جمع عرفی خوب ما هم قبول میکنیم، همه قبول میکنن، ولی شیخ فرمود وجب التعویل، نفرمود اگر میشد، گفت وجب التعویل. لذا فرمودن ای کاش ایشون یک چنین حرفی رو نمیزد. البته تو اینکه مراد شیخ چیا میتونه باشه دیگه حالا شما تأمل کنید، من به این اندازه عرض کردم چون ممکن بود در مباحثه به ذهن بعضی ها بیاد که این دوتا سندشون قطعیه، هر دوتا رو بذاریم کنار. خب میذاریم کنار، به کجا بر میخوره؟ آره دوتا آیه، خب دوتا آیه رو میذاریم کنار. نمیفهمیم، خب وقتی نمیفهمیم چیکارش بکنیم؟ مگه ما ولی از ارواح اونا لحاظ فداییم؟ خب دوتا آیه نگفتیم و از قرآن حذفش کن که به بر بخوره؟ که میگیم بهش عمل نکن، دقیقا بگو من چیزی نمیفهمم ازش. خب دوتا متواتر باشد دیگه، دوتا متواتر که از دوتا آیه قرآن که دیگه بالاتر مثلا نیست. لذا به اینها رفقای عزیز دقت، یه سوال در عبارات مرحوم مظفر جا داره که شما روش فکر کنید. ببینم میخواستی اینو بگی و ذهن ترس نره، یه چیز دیگه میخواستی بگی؟ خب از کجا میدونستی من؟ حالا بگو ببینم چی میخواستی بگی. خب همون در منم سوالم در مورد بیان قبلیه.
من خواستم در مورد
آخر خواستم بگم که حالا من میگم انشالله همین مد نظر این عزیز بوده. بفرمایید.
سوال شما نباشه.
آفرین، همینه. آفرین. وقتی جا برای جمع تبرعی نبود، چرا مرحوم مظفر اینجا بحث ترجیح رو پیش نکشید؟ چرا؟ ترجیح سندی اینجا دیگه جا نداره. چرا؟ چون هر دو مقطوع و صدورن، مقطوع و سندن. ترجیح سندی هیچ کاری نمی‌کنه. ولی ترجیح دلالی رو چرا پیش نکشید؟ لطفاً در مباحثه تأمل کنید آیا مرحوم مظفر غفلت کرد؟ یا اینکه نکته ای تو ذهنش بود که دیگه مطرح نشد، تموم شد دیگه عبارت، تمام. الان و امکانت سالسته، لذا تعمل کنید ببینید قفلت کرد یا نه، مثلا نمیشد مطرح بکنه. سوالات
قبلی چون جفتشون
زنیه
باز
تعارض میکنن
چی بقا جون؟ نه اون
مثلا
قبلی چون جفتشون زنیه
خب
قطعی
این دلالت زنیه، دلالت زنی که تعویل برمیداری که باید مرجح برمیداری که خدمت شما هستم. اما سومی رو دقت کنید، سومی تو عبارات ایشان میشود شماره 8 ما، شماره 8. خوب گوش کنید، این خیلی نکات خوبی توش داره. اونجایی که دلیل اول قطعی باشد از جهت دلالت، از جهت سند ظنی، دلیل دوم از جهت دلالت ظنی، از جهت سند قطعی. خب هر کدومشون یه چیزی رو چیکار میکنن آقا؟ میگیرن بالا علم میکنن. اون میگه دلالت من قطعیه، این میگه سند من قطعیه. دقت کردید؟ هر کدوم یه نقطه‌ای دارن که در مقابل اون یکی چیکار بکنن؟ علم بکنن. اون دلالت قطعیش علم میکنه، این سند قطعیش علم میکنه. مرحوم مظفر اینجا اینجوری ورود پیدا کرده. من اگر بودم اینجوری ورود پیدا نمی کردم، ولی خب حالا باید کتاب رو درس بدن دیگه. ورودش ورود خوبی نیست، مطالبش خوبه، ولی یه جور دیگه باید ورود پیدا کنه. حالا من به نحوه ورود خودش پیدا ورود پیدا. ایشون میفرماد که ببینید، گوش کنید، دلیل اول از جهت دلالت قطعیه. تو دلالتش میتونیم دست ببریم؟ نمیتونیم دست ببریم، گفتیم دلالت قطعی یعنی نص، یعنی هیچ کاریش نمیتونی بکنی. دلیل دوم از جهت سند قطعیه. تو سندش میتونیم دست ببریم؟ نمیتونیم، سند قطعی. لذا چی جلو پای ما میمانه؟ این میمانه. گوش کنیم، ما اگر ظاهری رو اخذ میکردیم، گفتیم دلیلش اصالت و ظهوریست که به بناء عقلا حجیت پیدا کرده. این تعبیری که من دارم خلاف بیان شهید صدر را. شهید صدر حجیت رو با اصالت یکی میدانن، مشهور چون یکی نمیدانن. من طبق مشهور صحبت کنم، فضلایی که به معبانی شهید صدر مسلطن این نگن، این چطور میگه اصالت ظهوری که به بناء عقلا حجت است؟ شهید اصالت رو هم حجت میداند، ولی دیگران اینجوری نیستن. خب ظاهر رو اگر عکس میکنیم، دلیلش بناء عقلا است، اصالت و ظهور حجیت میداند. اگر سند رو عکس میکنیم، دلیلش چیه؟ اصالت و سند است. اصالت و سند چیه؟ خب همون ادله حجیت بخشی به خبر واحد. مثل چی؟ مثل بهترین دلیلش از نظر خود مرحوم مظفر بناء عقلا. البته یه عده میگن تنها ترین دلیل، مثل سید استاد دامزلو. سید استاد هم آیه نبه رو خدشه میکنه، هم آیه نف رو خدشه میکنه، هم روایات متواتره رو خدشه میکنه. قد کردید همه رو ایشون خدشه کرده، تنها دلیلی که قبول کرده بناء عقلا است. ولی حالا مرحوم مظفر اونا رو هم پنجا قبول کرد. به بناء عقلا به ما گفتش که آقا خبر ثقه رو عکس کن، ولو ظنی و سند است عکس کن. خب حالا الان اینجا با چی روبرویم؟ با یک دلیلی روبرویم که از جهت سند ظنی است. گوش کنید ببینید عبارت رو دارم چجوری توضیح دارم. اصالت و سند میگه اینو عکس کن چون سندش ظنی است. دلیل دوم از جهت دلالت ظنی است، اصالت و ظهور میگه عکسش کن. خب اگر بخوایم هر دوتا رو عکس بکنیم، این دوتا طبق فرض تعارض دارن، نمیتونیم عکس بکنیم هر دوتا رو. یعنی اگر بخوایم هم اصالت و سند رو بگیریم، هم اصالت و ظهور رو بگیریم، خب این دوتا به تنافیشون چی میشه؟ تعارض مدلولیشون چی میشه؟ لذا باید چی کار بکنیم؟ لذا کاری به جز این سه تا نداریم. از اینجا به بعد چیشون در کتاب گفته، تا اینجا رو همه رو از من اضافه میکنید، از اینجا به بعدش در کتابه. ایشون میگه سه راه پیش روی ماست در مورد این دو دلیل. یک، تقدیم دلیل اول بر دلیل دوم. یعنی دلیل اول رو بگیریم، دلیل دوم رو ترکش کنیم، بذاریم کنار. به چه ملاکی؟ به ملاک تقدیم اصالت و سند بر اصالت و ظهور. تقدیم اصالت و سند بر اصالت و ظهور، بگیم اصالت و سند بر اصالت و ظهور مقدمه. نتیجه این حرف این می شود که تقدیم دلیل اول بر دلیل دوم. دو، تقدیم دلیل دوم بر دلیل اول. به چه ملاک؟ تقدیم اصالت و ظهور بر اصالت و سند. اصالت و ظهور بر اصالت و سند ترجیح بدیم. سه، طرح هر دو، بگیم هر دوتا رو میبوسیم میذاریم کنار. و مرحوم مظفر خودش این سه رو تایید میکنه. میدونید چی تو فکر سه بوده؟ تو فکر سه این بوده که خب شما اگر میخواید تقدیم دلیل اول و دلیل دوم بکنید، آبدی گفت ملاکش اینه، تقدیم اصالت و سند بر اصالت و ظهور. خب این تقدیم چه دلیلی داره؟ کو دلیلش؟ هر دوتای اینها به ملاک بناء عقلا حجت بودن، هم اصالت و سند هم اصالت و زهور. خب اینا چه ترجیح بر هم دیگه دارن؟ به کجا تقدیم بکنیم اصالت و سند رو بر اصالت و زهور؟ میگه پس اولی که نمیشه. اگر بخواید تقدیم دلیل دوم بر دلیل اول بکنید، یعنی باید تقدیم اصالت و زهور بر اصالت و سند. الکلام به چه نکته ای؟ لذا نه اصالت و زهور تقدیم دارد نه اصالت و سند تقدیم دارد. هر دوتا تو یک رتبه، وقتی تو یک رتبه بودن هر دوتا دلیل تر. البته کی تر؟ اینه که گفتم ایشون خوب ورودی پیدا نکرده، نباید اینجوری ورود پیدا میکرد. اول باید این دوتا رو چیکار میکرد؟ میگفت آقا باید بریم ببینیم میتونیم جمع عرفی بکنیم یا نه. لذا من اینجوری گفتم تر، ولی کی تر؟ موقعی که بریم ببینیم جمع عرفی نمیتونیم بکنیم، وگرنه قبلا گفتیم جمع عرفی بر تر مقدم است، اولویت تعیینیه داره. چجوری جمع عرفی بکنیم؟ جمع عرفی مربوط به چی بود؟ مربوط به دلالت ها بود، به سند که کاری نداریم. الان اگر بخوایم جمع عرفی کنیم، رفقا اینجا رو ببینید، جمع عرفی کنیم بین دلالت قطعی با دلالت ظنی، تنها راهی که می شود جمع عرفی کرد این است که دلیل یک را که دلالتش قطعی است قرینه قرار دهیم برای تصرف در دلالت دلیل دوم که ظنی است. تنها راه اینه. چرا؟ چون دلیل اول که دلالتش قطعی بود نمیشه تصرف کرد، یادمون نره در دلالت قطعی نمیشه تصرف کرد. تنها راه تصرف جمع عرفی این است که دلیل قطعی رو قرینه قرار بدیم بر دلیل ظنی، تو دلالت ظنیش تصرف کنیم. اگر تونستیم یه همچین کاری رو بکنیم، اگر تونستیم یعنی اگر این قرینیت رو دیدیم در دلالت قطعی نسبت به دلالت ظنی، فبها جمع عرفی میکنه و این جمع عرفی ظهور جدید میسازه. ظهور جدیدم به بناء عقلا حجت است، چون جمع عرفی یعنی جمعی که به ملاک ظن نوعی پدید آمده، بناء عقلا میگیردش، یه حجیت داره. ولی اگر نتوانستیم جمع عرفی دیگه الکلام میریم سراغ جمع تبرعی. قد یظن ظن که جمع تبرعی میشه کرد، مرحوم مظفر میگه نه. چرا؟ میگه تو دلیل دو گفتم دیگه، تو حالت ثانیه گفتم، مدرکی ندارم. ببینید حالا چقدر ایشون دو صفحه و نیم بار معطل کرد. مطالب خوبی داره ولی جایگاش این نبود. میگه همون که گفتم جمع تبرعی چون ظن نوعی نیست و در دلالت تنها راه اخذش بناء عقلاست، اینجا عقلا بنایی ندارن، هیچ مدرک دیگه ای هم نداریم، جمع تبرعی خداحافظ شد. اگر نتونستیم جمع تبرعی هم بکنیم، حالا باید بریم سراغ قاعدتا سراغ مرجعه ها. خوب گوش کنید، باید بریم سراغ مرجعه. اصلا این طرح و از اول بیان کردن هیچ ورود خوبی نبود، درسته مطلبش ولی ورود خوبی نه. باید بریم سراغ مرجحات. خوب گوش کنید، ایشون در کتاب فرموده مرجحات سندی به درد بخور هست یا نیست به نظر شما؟ نیست. بعضی از آقایان معشین مثل ادلفه زیدش نشن فتعمل. حالا ببینم من میتونم درست کنم یا نه، فتعمل بگم جایی نداره. شما فکر میکنید چرا مرحوم مظفر میگه اینجا جایی برای مرجحات سندی نیست؟ ببین چرا؟ چی؟
یکیش قطعی
دیگه. خب قطعی باشه. واسه این یکی.
سندی قطعیه.
چی؟ قطعی باشه. چی؟
خود هم که سندش قطعیه برای اینکه زنگی پرجه بره. یه چی؟ برای چه مرجحی بره؟
یعنی در حقیقت هم اون نکته آخر بحث همینه. آفر ببینید، میگیم سراغ مرجعات سندی نمیریم، جایگاهی ندارد. چرا؟ چون اولا یکی که دلیل دوم باشد سندش قطعی است، مرجع میخواد سند قطعی رو چیکار بکنه؟ این دیگه آخرین حالت نفسانی رو دارد. قطعی قطعی که بالاتر نداریم که، قطعی تر که دیگه نداریم که. خب این چه دردی؟ میگید خب به درد این که سندش ظنیه میخوره، میگیم به درد این هم نمیخوره. چرا؟ چون آخر مرجع سند ظنی رو یا هولش بده، ولی که هولش بده که به اندازه قطعی نمی کنه، بازم این قطعیه بشه برو بابا به اندازه قطعی قامت خودت دست بزن. من قطعی هم، تو مرجع داری که مرجعی رو تو قد من نمی کنه. لذا جایی واسه مرجعات سندی نیست، فتعمل هیچ جایی نداره، عبارت درسته. فقط دوباره مرحوم مظفر در عبارت مرجعات دلالیه رو بحث نکرده، قد کرد مرجعات دلالیه رو بحث نکرده، ولی ما معتقدیم درست به همین وزانی که گفتیم مرجعات دلالیه هم جایی ندارن. چون اولا یکیش که از جهت دلالت قطعی، مرجع دلالی میخواد اینو چیکار بکنه؟ یه قطعی به وقتش بالاتر. اون یکی هم که ظنیه، مرجع دلالی هرچی هم بیاد به کمکش که دیگه قطعیش که نمیکنه، بازم قطعی میگه برو اندازه قد قامت خودت صحبت. لذا جایی برای مرجعات سندی و دلالی نیست، میشن متکافئین، متعادلن. میریم سراغ چی آقا؟ قاعده ثانویه. چون ایشون قاعده ثانویه رو بحث نکرده چیزی نمیگه، میریم سراغ قاعده اولیه. قاعده اولیه تساقط از نظر مرحوم مظفر، تأخیر از نظر دیگران. چرا تساقط؟ گفتیم به خاطر اینکه هیچ کدوم از اصالت و ظهور و اصالت و سند بر همدیگه دلیلی بر تقدیمش نداریم، هر دوتا ترد میشن. ملاحظه بفرد. و این کانت الحالت و از سالسته فانهو یدور الانفی ها، در این حالت سالسه بین تصرف فی سند مزنون سند، یعنی بگیم اصالت و ظهور مقدم است بر اصالت و سند، و بین تصرف فی ظهور مزنون دلاله، یعنی بگیم اصالت و سند مقدم است بر اصالت و ظهور، او ترهه ما معن، یا هر دوتا رو ترک کنیم، سه راه بیشتر نداریم. فا این کان مقتوع الدلاله صالحا للتصرف به حسب عرف اهل المعاوره فی ظهور الاخر تعین ذلک از یکون. ببینید نوشت مقتوع الدلاله صالحیت تصرف ها، چون اونوریش اصلا قابلیت ندارد، چون قطع رو که نمیشود مدلول قطعی رو که نمیشود درش دست برد، لذا تنها راه منحصرش این است که مقتوع الدلاله بشود قرینه برای تصرف در ظهور. تعین ذلک از یکون و اون مقتوع الدلاله قرینتن علی المراد من الاخر، اونی که از جهت دلالت ظنی است. فیدخلو به حسبهی، به حسب این جمع عرفی، فی الظواهر التی هی حجتون. قبلا مرحوم مظفر نوشته بود فیدخلان به حسبهی فی باب الظواهر، اینجا نوشت فیدخلو، این دوتا با هم دیگه قابل جمعه. اونجا که نوشت یدخلان به سبب جمع عرفی، میتونیم چون رابطه این دوتا حفظ میشه در اثر جمع عرفی میتونیم بگیم یدخلان. اینجا که نوشت یدخلو منظورش همون ظهور حاصل از جمع عرفیه. فیدخلو به حسب ایف الظواهر التی یوجتون. اما اذا لم یکن لمقتوع الدلاله هذه الصلاحیه، اگر نمیتونست تصرف کنه، جمع عرفی نشد، فان تعویل الظاهر تبرعاً، چون فقط میتونستیم ظنی و دلالت رو تعویل کنیم، لذا می‌نویسه تعویل اون ظاهر، یعنی ظنی و دلالت به نحو تعویل تبرعی لا يدخل في الظاهر، این تو بس ظواهر وارد نمیشه. حین اذن لیکون حجتا به بناء العقلا ولا دلیل آخر علیه، بر این تعویل تبرعی کما تقدم فی صورت ثانیه، لذا تعویل تبرعی به درد نمیخوره. من معتقدم این کلمه هین اذن لغوه در این عبارت، چون معنای هینه ازن یعنی هینه از یکون و تعویل ظاهر تبرعی. خب این از جهت ادبیاتی اینجوری کسی نمی نویسه، به خاطر اینکه لایت خلو خبر انه است. دقت کردی؟ چون خبر انه از هوی دارد که به همون تعویل ظاهر تبرعی برمی گردد، دیگه این از این جایگاهی ندارد مگر از باب توکید. یا چه توکید نمیخواد اینجا؟ و یتعین فی هذا الفرد طرح هذین دلیلین، یعنی از اون ستایی که اول بحث مطرح کردم من طرح همامعن رو قبول میکنم. و یتعین فی هذا الفرد طرح هذین دلیلین، چجوری طرح کنیم؟ طرح مقتوع دلاله من ناحیت سند، طرح مقتوع سند من ناحیت دلاله. فلا یکون الجمع اولا، دیگه جمع معنا نداره، بایسته جمع نیست، هر دوتا ترک کن بزن کنار. از دلیل چیه؟ از دلیل یتعینوس، یتعینو فی هذا الفرد طرح هذین دلیلین. از لیس اجرا دلیل اصالت سند به اولا من دلیل اصالت ظهور، و کذالک العکس، یعنی لیس اجراء دلیل اصالت و ظهور به اولا من دلیل اصالت سند، با همون توضیح های خوشگل و مفصل و روندی که من عرض کردم، ایشون یه خود عباراتش در هم بر هم. یه کسی به ایشون میگه چرا گفتی یتعین و تر، چرا از مرجعات صحبت نکردی؟ میگه از مرجعات نمیشه صحبت کرد. این جواب این سواله. ولا معنا، لا معنا، چطور گفتی یتعین و تر؟ میگه بخاطر اینکه جایی برای مرجحات نیست. ولا معنا فی هذه الحاله للرجوع الى المرجحات فی السند مع القطع به سند احدهما کما هو واضحان. ما گفتیم همینجوری لا معنا فی هذه الحاله للرجوع الى المرجحات فی دلاله و ان کانت الرابعه ان شاء الله تعالی فردا. استغفر الله و الحمد لله.